جلسه هفتم از شرح مدخل عقلگرایی در مقابل تجربه گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. این بخش وارد تز معرفت فطری میشیم. آموزه معرفت فطری آموزه است که مدعی هستش که ما یک معرفت پیشینی داریم، یعنی معرفتی که توجیه اون معرفت مستقل از تجربه حسی هستش و این معرفت رو به عنوان بخشی از سرشت عقلانی خودمون واجد هستیم. اگه ارسطو میگفت انسان حیوان عقلانی است، تز معرفت فطری به ما میگه که بخشی از این سرشت عقلانی حاوی معارف پیشینی هم هستش که توجیه اون مستقل از تجربه حسی هستش. البته تجربه حسی میتونه باعث آگاهی ما از این سنخ از معرفت فطری بشه، یعنی اینطوری نیست که تجربه حسی هیچ نقشی نداشته باشه، اما نقشش آگاه کردن ما از این معرفت فطری میتونه باشه. در واقع تجربه نیست که این معرفت فطری رو در اختیار ما قرار داده، معرفت فطری از قبل در سرشت ما وجود داشته و نهایت کاری که تجربه حسی میکنه این هستش که ما رو آگاه میکنه، یا اصطلاحاً میگن تریگر کردن یا فعال کردن اون معرفت فطری در ما. این کار تجربه حسی هستش. شاید قدیمی ترین نسخه معرفت فطری در متون فلسفی رو بشه در رساله منو افلاطون جستجو کرد. در اونجا افلاطون یک آموزه‌ای داره به اسم یادآوری یا تذکار و معتقده که ما یک دسته از معارف رو از پیش داریم و صرفا تجربه باعث میشه که ما یادمون بیاد که اون چیزهایی که از قبل داشتیم رو به یاد بیاریم. و اونجا چرا اصلا افلاطون به سراغ این آموزه میره؟ برای اینکه میخواد یه پارادوکسی رو حل کنه، پارادوکسی که مربوط میشه به ماهیت تحقیق یا پژوهش، که اصلا با چرا وارد پژوهش میشیم. این مسئله که چگونه در هندسه به قضیه مانند قضیه فیثاغورس میرسیم یا به این گزاره صادق میرسیم که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، ما چجوری به همچین گزاره هایی معرفت پیدا میکنیم؟ پاسخ ساده میتونه این باشه که خب باید در مورد این موضوع یک پژوهشی انجام بدیم، یک تحقیقی انجام بدیم. اما افلاطون به ما میگه که معرفت به این سنخ از قضايا از طریق پژوهش یا تحقیق غیر ممکنه. چرا؟ چون یه دوگانه ای رو معرفی میکنه، میگه یا از قبل قضیه رو در شروع تحقیق خودمون میدونیم یا نمیدونیم، قبل از اینکه وارد پژوهش بشیم، یا این به این معرفت به این قضیه معرفت داریم یا نداریم. اگه از قبل معرفت داشته باشیم، خب پس چرا اصلا وارد پژوهش میشیم؟ چیزی رو که میدونیم بهش معرفت داریم که چرا باید بریم تحقیق کنیم در موردش؟ اما اگر به اون معرفت نداشته باشیم، پس دنبال چه هستیم؟ فرض کنید وارد پژوهش شدیم و از طریق پژوهش به همین قضیه رسیدیم، چجوری میتونیم تشخیص بدیم که این همون چیزی است که دنبالش بودیم؟ بنابراین یا از ابتدا نمیدانیم یا میدانیم. اگر میدانیم چرا وارد پژوهش میشیم؟ اگه نمیدانیم وقتی که به اون گزاره میرسیم از کجا میفهمیم که بله رسیدم به صدق این گزاره؟ از اینجا افلاطون نتیجه میگیره که پس در هر دو صورت ما نمیتونیم با تحقیق در باب یک معرفت به صدق اون قضیه پی ببریم، به اون معرفت پی ببریم. اما در حالی است که ما برخی از قضایا رو میدانیم، پس احتمالاً باید اینها رو از قبل با خودمون داشته باشیم و آموزه معرفت از طریق یادآوری راه حلی است برای حل این مسئله، برای حل این دوگانه. وقتی که داریم در مورد صدق یک قضیه تحقیق میکنیم، از منظر افلاطون ما هم اون رو میدونیم و هم نمیدونیم. ما خاطره ای از اون معرفت رو داریم. روح ما قبل از اینکه با بدن ما متحد بشه به قضیه آگاهی داشته، اما در این حال ما فاقد اون معرفت هم هستیم. اگر اینو بگیم حرف اشتباهی نزدیم. چرا؟ چون به هنگام اتحاد روح با بدن اون معرفت رو فراموش کردیم و حالا مجدد نیاز به یادآوری داریم. بنابراین یادگیری قضیه به ما این امکان رو میده که در واقع چیزهایی رو که از قبل میدانستیم به یاد بیاریم. این راه حل افلاطونی است برای اینکه به ما بگه که ما چجوری ممکنه به صدق یک گزاره مانند این که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است برسیم. همونطوری که بارها گفته شده و به احتمال زیاد هم شما این داستان رو شنیدید، افلاطون در دفاع از این نظریه خودش اونجا اون داستانی رو مطرح میکنه که سقراط و یک برده جوان با هم در حال گفتگو هستند و در اون داستان سقراط تلاش میکنه که اون از برده در واقع صدق یک قضیه ریاضیاتی رو بیرون بکشه. برده گویا فراموش کرده آن چیزی رو که از قبل میدانسته و سقراط داره بهش کمک میکنه، اونو به این سمت هدایت میکنه، نه اینکه اونو بهش یاد بده، به این سمت اونو هدایتش داره میکنه که اون رو به یاد بیاره. در اینجا اون تجربه هایی که الان برده داره انجام میده که در قالب پرسش ها و راهنمایی های سقراط خودش نشون میده، فرصتی رو برای اون برده فراهم میاره که بتونه یادآوری کنه آنچه رو از قبل میدونسته و در جهانی قبل از تولد اون رو آموخته بوده. به این معنا هستش که افلاطون طرفدار تز معرفت فطری هست و به این ترتیب هست که گفتیم شاید اولین نسخه تز معرفت فطری در تاریخ فلسفه رو بشه به افلاطون نسبت داد. اما در این حال متافیزیکی که افلاطون معرفی میکنه یک متافیزیکی هستش که بیش از این چیزی که الان گفتیم از تز معرفت فطری دفاع میکنه. در متافیزیک افلاطون مثل افلاطونی انتزاعی هستن و ابدی هستن. خب حالا اگه ما بخوایم معرفتی به مثل داشته باشیم، یعنی معرفت به چیزهایی داشته باشیم که انتزاعی هستن و ابدی هستن، به وضوح فراتر از تجربه حسی هستش. پس از نظر افلاطون توجیه معرفت به مثل فراتر از حد تجربه هست و مستقل از تجربه میشه اون رو به دست آورد. خب اما امروزه میدونیم که کمتر فیلسوفی هستش که عالم مثل افلاطونی رو بپذیره و حتی خود افلاطون هم در رساله پارمنیدس یه نقدهایی رو به نظریه مثل وارد میکنه. یعنی افلاطون در اواخر عمرش متوجه برخی از کاستی‌های نظریه مثل میشه. به هر ترتیب اگر هم امروز طرفدارانی داره نظریه افلاطون، به وضوح تعدادشون خیلی کم هستش. پارادوکسی که اینجا افلاطون معرفی میکنه و اسمش رو میذاره، به انگلیسیش میشه تریک آرگومنت، یعنی برهان حقه، که شاید به خودشون انگلیسی ها میگن اون واژه‌ای که به تریک ترجمه شده شاید بهتر بود به مناقشه ترجمه میشد، یعنی برهان مناقشه شاید ترجمه میشد بهتر بود. بعضی اصلا بهش میگن پارادوکس پژوهش، که اصلا به نظرم این کلمه قشنگتری از همین پارادوکسی که یا ما از ابتدای پژوهش چیزی رو میدونیم یا نمیدونیم و همین شرحی که الان گفتم. این پارادوکس الان از منظر امروزی یک پارادوکسیه که بیشتر رنگ و بوی سفسطه داره. مفروضات متافیزیکی که در این نظریه افلاطون مطرح میکنه خودشون خیلی محل پرسش هستند. اینکه روح وجود داشته باشه و اگه وجود داشته باشه از عالم دیگری معارفی رو با خودش بیاره و بعد در اتحاد با جسم اون رو فراموش کرده باشه، هر کدوم از اینها هر مرحلهش ممکنه با مخالفت‌های زیادی مواجه باشه. دسته ای اصلا به روح اعتقادی ندارن، اونهایی هم که دارن اینکه روح یک معارفی رو با خودش از جهان دیگری آورده باشه این رو قبول ندارن، اینکه اصلا روح با جسم در اثر اتحاد اون معارف رو فراموش کرده، اینا همش دسته ای از مفروضات متافیزیکی هستش که باعث میشه که نظریه افلاطون در دفاع از معرفت فطری امروزه دیگه خیلی طرفداری نداشته باشه. به علاوه اصلا از یه چیز دیگه هم صحبت نمیکنه و اون هم هستش که خب این روحی که میخواسته وارد بشه تو بدن، این معرفت به این قضایا رو از کجا با خودش آورده، یعنی در یک جهان دیگری که بوده اونجا چگونه کسب کرده این معرفت رو، از این هم اصلا صحبتی نمیکنه. آیا اونجا به صورت فطری اونو خودش با خودش داشته، یا مثلا فرض کنید که اونجا از طریق تجربه هایی در یک جهان دیگه اینو یاد گرفته، این اصلا موضوعی نیستش که افلاطون بهش پرداخته باشه، فقط گویا مسئله رو یک پله عقبتر میبره و یک روحی رو در نظر میگیره که این معارف رو داره. حالا اینکه چگونه این معارف رو به دست آورده در جهان دیگه افلاطون ازش صحبتی نمیکنه. به علاوه اینکه برای اینکه اون برده چگونه معرفت رو مستقل از تجربه به دست آورده، میتونیم از تز شهود قیاسی که جلسات پیش ازش صحبت کردیم استفاده کنیم و به نظر نویسندگان مقاله ما تز شهود و قیاس یک توصیف قابل قبول تری رو میتونه در این مورد به ما عرضه کنه. چرا؟ چون مثلا میتونیم بگیم که مفاهیم پایه رو برده شهودی میدونسته و بعد با استدلال های قیاسی که با کمک سقراط اون استدلال ها رو موفق شده انجام بده به صدق اون قضیه ریاضیاتی یا هندسی رسیده. با اینکه خود دفاع افلاطون از معرفت فطری گفتم امروز خیلی طرفداران زیادی نداره، با این حال موضعی که افلاطون گرفت و دفاعی از معرفت فطری عرضه کرد، این خودش باعث شد یه انگیزه ای شد که بسیاری از فیلسوفان بعدی به دنبال دفاع دیگری از معرفت فطری باشند. یعنی این حرف افلاطون رو پذیرفتن که ما یک معرفت فطری داریم، اما میخواستن به نحو دیگری، استدلال دیگری، استدلال مقبولتری نسبت به استدلال افلاطون عرضه کنن برای اینکه ما چگونه واجد این معرفت فطری هستیم، یا اینکه چه دلایلی میتونیم ارائه بدیم که ما از طریق تجربه صرف نمیتونیم به یک معرفتی برسیم و بنابراین حتی اگه نمیتونیم بگیم معرفت فطری از کجا اومده، لااقل میتونیم بگیم که وجود داره. مهمترین شکل دفاعیه ها اینجوری هستش که میان میگن که ما به نظر می... ما یه جایی هستش که به نظر نمیسه، نه مطمئن هستیم که نسبت به یه گزاره های خاصی که ناظر به جهان خارجم هستن معرفت داریم، اما به نظر میرسه که تبیین مناسبی برای چگونگی به دست آوردن این معرفت از طریق تجربه حسی نداریم. از اینجا نتیجه میگیریم که پس ما این معرفت رو به شکل فطری داریم، چون محتوای این دسته از معارف فراتر از اون چیزی است که ما مستقیما در تجربه حسی به دست میاریم. نه تنها از تجربه حسی فراتر میره، حالا ممکنه بگیم خب یک متری در واقع محتواهایی رو از تجربه حسی میگیریم، بعد میایم روش عملیات ذهنی انجام میدیم و بعد به صدق اون گزاره میرسیم، از این هم فراتر میره. یعنی نه تجربه به شکل مستقیم و نه به شکل غیر مستقیم ناممکنه که بتونه این دسته از معارف رو که ناظر به جهان خارج هستند در اختیار ما قرار بده. و وقتی از طریق شهود یا استنتاج از طریق این شهودها یا قیاس بر روی دسته از گزاره های شهودی هم به اون نمیتونیم برسیم، بهترین توضیحی که میتونیم بدیم این هستش که این دسته از معارف فطری هستند. چامسکی در همین راستای استدلالی هستش که اون تلقی عقلگرایانه از ماهیت زبان رو در سال 1975 معرفی میکنه و خودش به صراحت میگه که آنچه که من دارم میگم در سنت عقلگرایی هست و نه در سنت تجربه گرایی. این دعوی چامسکی رو در مقاله میشه نقد کرد و بعدا نقدش رو اتفاقا در همین جلسه خواهیم دید که چه نقدی به این سخن چامسکی وارد کردن. اما اول از همه ببینیم که سخن چامسکی چه هست که فکر میکنه که موضعش کاملا یک موضع عقلگرایانه هستش و در تقابل با سنت تجربه گرایی مثلا رفتارگراها هستش. چامسکی استدلال ساده ای داره، میگه اون تجربیاتی که در دسترس زبان آموزان هستش خیلی کمتر از اون هستش که بتونن معرفت به زبان رو در افراد بتونیم توضیح بدیم. افراد یک معرفتی دارن نسبت به اون زبانی که دارن صحبت میکنن، در سنین پایین همینو دارن و چامسکی میگه که از طریق تجربه نمیتونسته اون زبان آموز کودکی که داره زبان رو یاد میگیره از طریق تجربه صرف به این برسه، چیزی که اصطلاحا خودش اصطلاحی به کار میبره میگه فقر محرک، یعنی میگه محرک هایی که یا اون تجربیات محیطی که به کودک میرسه فقیرتر از اون هستن که بتونن قناع زبانی که کودک داره با اون صحبت میکنه رو بتونن توضیح بدن. از منظر چامسکی برای توضیح زبان آموزی باید فرض کنیم که زبان آموزان از نوعی معرفت فطری به یک دستور زبان جهانی برخوردار هستند که یه دستور زبانی که در بردارنده اون ساختار عمیق مشترک میان همه زبانهای طبیعی هستش، مثلا بین چینی، آلمانی، فارسی، همه اینها یک ساختار مشترکی دارن، در سطوح عمیق‌تر یک ساختار عمیق مشترکی دارن که بعد همه کودکان واجد اون هستن و این یک معرفت فطری به این دستور زبان جهانی دارن. دستور زبان جهانی هم یعنی یه دستور زبان خیلی پایه‌ای‌تر، نه اون گرامرهای متعارفی که مثلا در انگلیسی یا دستور زبان فارسی ما باشون هستیم. یه چه چیزی بین اینها مشترکات گرامری رو اگه بریم ببینیم چه چیزهایی بین اینها مشترکه، اون رو بهش میگه ساختار عمیق مشترک زبانهای طبیعی و معتقده که این رو ما بهش معرفت کودکان به این معرفت فطری دارن. این رو دیگه نمیتونن از طریق تجربه های شنیداری در دوران کودکی بیاموزن. در همین ابتدا احتمالاً به نظر شما هم رسید که آنچه داره چامسکی ازش صحبت میکنه دقیقاً چه هست، چون اون خیلی مشخصه که اون زبان آموزان، اون کودکانی که چامسکی داره ازش صحبت میکنه، اونها گزاره های خاصی رو که یک دستور زبان جهانی رو توصیف کنه که نمیدانند. یعنی هیچ کودکی نمیتونه دستور زبان جهانی که مشترک میان همه زبان ها هست رو توصیف کنه. کودکان که هیچی، حتی خود زبانشناسان هم اصلا برخشون بر سر وجود یا عدم وجود این اختلاف نظر دارن، چه برسه به اینکه بخوان اونو در قالب چند گزاره ساده بتونن اونو توصیف کنن. زبان آموزان نهایتاً و در بهترین حالت مطابق با نظریه چامسکی یه مجموعه ای از ظرفیت ها یا گرایش های فطری رو دارن که رشد زبانی اونها رو اولا ممکن میکنه و ثانیا در یه خانش قوی تر میتونیم بگیم متعین میکنه. پس آنچه که چامسکی داره میگه، خودش میگه در سنت معرفت در سنت عقلگرایی هست و نه در سنت رفتارگرایی یا سنت تجربه گرایی، اما به جایی که یک نظریه‌ای در باب معرفت فطری بده، آنچه که چامسکی میگه بیشتر یک نظریه‌ای در مورد ظرفیت‌ها یا ساختارهای یادگیری فطری داره عرضه میکنه. به این معنا نظر چامسکی از تز معرفت فطری به اون معنایی که عقلگراهای مانند دکارت مد نظرشون بود پشتیبانی نمیکنه. کاتینگهام که از مفسران دکارت هستش، اتفاقا همین نقد رو به چامسکی مطرح میکنه و میگه وقتی چامسکی میگه من عقلگرا هستم، احتمالا به معنایی که ما داریم در فلسفه ازش صحبت میکنیم مد نظرش نیست و اون چیزی که اون فکر میکنه در سنت عقلگرایی هستش در واقع اتفاقا یه دفاعیه است از نظریه جان لاک. به نقل از خود کاتینگهام، اصول چامسکی، این اصول دستور زبان جهانی که چامسکی ازش صحبت میکنه، به این معنا که ما به صراحت از اونها آگاه هستیم، به این معنا فطری نیستش. خب به این معنا فطری نیستش که تمایل داریم که آشکارا اونها رو صادق بدونیم. به این ترتیب کاتینگ ها میگه که اصلا روشن نیستش که وقتی چامسکی داره میگه که نظریش در پیروی از روایت عقلگرایانه سنتی هستش اصلا حرف دقیقی بزنه. در واقع نظریه های مانند نظریه چامسکی که فطریگرایی رو میبره در سطح ظرفیت ها یا ساختارهای ذهنی قرار میده نه در سطح انواع معرفت، این بیشتر به موضع تجربه گرایان شبیه است. به عنوان مثال جان لاک و رید معتقد بودند که ذهن انسان دارای توانایی های خاصی است که وقتی در مسیر معمول طبیعت توسعه پیدا میکنه ما را به کسب معرفتی کارآمد از جهان خارج سوق میده. این یک موضع پس بنابراین میبینیم که شبیهش رو تجربه گراها میپذیرن. این ظرفیت ها و ساختارهای ذهنی که چامسکی ازش داره صحبت میکنه، اینا گرایشی رو فراهم میکنن برای اتخاذ معارفی نسبت به جهان خارج. نویسندگان مقاله یه تمثیل قشنگی رو میارن که به نظرم خیلی روشنگره. میگن که این یه بخشی از زیستشناسی ماست که یک سیستم گوارشی داریم که وقتی با انواع مناسبی از غذا تغذیه میشه به ما امکان میده که مواد مغذی مورد نیاز رو هضم و جذب کنیم و به زندگی ادامه بدیم. دقیقا به نحو مشابه بخشی از زیستشناسی ما هستش که معماری ذهنی ما طوری باشه که وقتی با نوع مناسبی از اطلاعات و تجربه ها تغذیه بشه، یعنی در مواجهه با اطلاعات محیطی خاصی قرار بگیره، به ما این امکان رو میده که اون اطلاعات رو پردازش کنیم و اون رو تبدیل به معرفت کنیم. به عبارتی گویا چامسکی داره از اون ویژگی های لوح نانوشته یا اون گچی که میخوایم روی اون لوح نانوشته بنویسیم حرف میزنه. یعنی اینکه چیزی رو درباره اینکه چه چیزی روش بنویسیم نمیگه، در مورد اینکه اون تخته خودش چه ویژگی هایی داره که میشه روش چه چیزهایی رو نوشت. ممکنه ویژگی های تخته ما یه جوری باشه که یک دسته خاصی از اطلاعات رو فقط بشه روش نوشت، همه چیز رو نشه نوشت. خب به این ترتیب گویا لوح نانوشته جان لاک یک دسته ویژگی های گرایشی داره و اون هستش که معماری ذهن ما رو شکل میده و به این ترتیب با این استدلال میبینیم که حرف معقول است که آنچه که داره چامسکی میگه به رغم آنکه خودش داره میگه من خلاف تجربه گرا حرف میزنم و به نفع عقل گرایان، به نظر میاد که لااقل به معنای سنتیش جان لاک میگه نه، تو حرفی که داری میزنی در سنت کاری من هستش. در این تمثیلی که به کار بردیم، معرفت فطری تر از اون مواد مغذی هضم و جذب شده نیست. اگه میشه از فطری بودن مواد غذایی هضم شده سخن گفت، اون وقت میشه از فطری بودن اطلاعات پردازش شده هم سخن گفت. چامسکی داره از بیولوژی ما حرف میزنه و نه از معرفتی که این بیولوژی میتونه کسب کنه، از اون حرفی نمیزنه. در دیدگاه‌های از این سنخ هیچ معرفتی فطری نیست. با این حال ما با توانایی‌ها و استعدادهای خاصی به دنیا میایم که ما رو قادر میسازه که معرفت رو از جهان کسب کنیم. همونطور که به اندام‌های خاصی مجهز شدیم که به بدن ما اجازه میده تا زمانی که زنده هستیم به خوبی عمل کنه، ساختار ذهنی ما هم مثل بقیه اعضای ما هستش. پیتر کاروترز برای رفع این مشکلات یک نظریه خیلی جالبی داره که خیلی قابل تأمل هستش و به نظر من میشه در موردش ساعت‌های زیادی صحبت کرد. بخش خوبی از مقاله هم به آرای کاروترز اختصاص پیدا کرده، چون مخالفان و موافقانش که در این مورد صحبت کردن میشه گفتش که حرف‌های خیلی جالبی برای قضاوت میان عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی رو عرضه می‌کنن. سخن کاروترز که 1992 اینو مطرح کرده این هستش که ما یک معرفت فطری به اصول روانشناسی عامیانه داریم. یه فولک سایکولوژی یا روانشناسی عامیانه رو معرفی میکنه. اون میگه این روانشناسی یک اصولی داره که اون اصول رو ما بهش معرفت فطری داریم. توجه بفرمایید که نمیگه محصولات این اصول هم فطری هستن، بلکه فقط داره میگه که اصول تشکیل دهنده روانشناسی عامیانه فطری هستن. اصلا روانشناسی عامیانه چه هستش؟ یک شبکه‌ای از تعمیم‌هایی است که عقل سلیم میده که مستقل از زمینه یا فرهنگ این تعمیم‌ها برقرار هستند و صادق هستند، که به چی میپردازه؟ به روابط ذهنی با یکدیگه، روابط حالات ذهنی با محیط، روابط حالات ذهنی با حالت‌های بدنی و بالاخره روابط حالت‌های ذهنی با رفتار. یعنی به این ترتیب هر حالت ذهنی یا با وضعیت اموری در محیط در ارتباطه، یا به حالت‌های بدنی ربط داره، یا به رفتارها یا گرایش‌های رفتاری ربط داره، یا به یه حالت ذهنی دیگری که اون به این ستا ربط داره ربط پیدا می‌کنه. این ربط‌هایی که گفتم رو میشه در قالب یک شبکه‌ای از تعمیم‌ها بیان کرد که به این شبکه از تعمیم‌ها بهش میگن روانشناسی عامه یا روانشناسی عامیانه. و کاروترز داره به ما میگه که این ما به این تعمیم‌ها معرفت فطری داریم. بذارید مثال بزنیم. نویسندگان به عنوان مثال اینا رو میگن. میگن مثلا ما میدونیم که دردها معمولا ناشی از آسیب هستن. وقتی که طرف کسی پاش درد میکنه، یه معرفت فطری داره، معمولا این ناظر بر این که این درد نشان دهنده یک آسیبی هست. اگه پای فرد به جای خورده و درد گرفته، باید فرد نگاه کنه، پا رو معاینه کنه ببینه آسیب دیده یا نه. از کجا این کار رو انجام میده؟ یک معرفت فطری داریم ناظر به این که دردها ناشی از آسیب هستن. این تعمیم کلی به فرهنگ بستگی نداره، به اینکه شما در چه زمانه‌ای میزیستید ربطی نداره. اینها برای همین میگه اینها فارغ از زمینه و فارغ از فرهنگ و زمانه و اینا هستن. یا یه معرفت فطری دیگه داریم ناشی به این که ادراکات حسی که ما از محیط داریم اینها متناسب با وضعیت محیط هستن. یعنی چه؟ مثلا اگه ادراک بینایی ما به ما میگه که اتومبیلی در حال نزدیک شدن به ما در خیابان هستش، وقتی هم چیزی رو ادراک بینایی ما رصد میکنه اشتباه نمیکنه. ادراکات حسی عموما متناسب با وضعیت محیط هستن. یا وقتی گوش ما صدای نزدیک شدن آمبولانس رو در ترافیک رصد میکنه عموما اشتباه نمیکنه و باورهای برآمده از ادراکات حسی ربطی به وضعیت امور مشخصی در جهان خارج دارن. نمیگه ضرورتا این رابطه رو دارن، اما میگه ما یک گزاره، یک تعمیم کلی داریم. اون تعمیم کلی هم این هستش که ادراکات حسی عموما متناسب با وضعیت محیط هستن. میگه این رو ما بهش معرفت فطری داریم، نه اینکه الان محصولاتش رو هر کدومش رو بهش فطری میدونیم که اینا درست هستن. و اصلا ممکنه هم از اشتباه کنه، نمیگه که محصولات کاروترز، نمیگه محصولات این تعمیم ها ضرورتا معرفت هستن، چون ما میدونیم میتونیم خطاهای حسی داشته باشیم. در هر دو موردی که گفتم ممکنه اشتباه کرده باشیم، نه ماشینی به ما نزدیک شده باشه و نه آمبولانسی در کار بوده باشه و ما دچار خطای ادراکی شدیم. کاروترز میگه که این اصل یا تعمیم روانشناسی عامه که به ما داره میگه ادراکات حسی عموماً برآمده و متناسب با وضعیت امور در محیط هستند صادق است و باور ما به صدق اون هم فطری هست. پس این یک نمونه ای از معارف فطری هستش. این کلمه عموماً مهمه. چرا؟ چون یه فردی ممکنه دچار توهم باشه، برای همین از common sense حرف میزنه، از عقل سلیم حرف میزنه. عموماً آنچه را عقل سلیم به ما میگه اون رو داره میگه. میگه ما برای همین به کلمات باز دقت کنیم میبینیم حالا چرا داره از عقل سلیم رو میاره و عموماً، به خاطر که بتونه عموماً رو میاره، یعنی که هر مثال نقضی که پیدا کردید رو نمیشه بذاریم به حساب این. و دوم اینکه common sense هم، نه اینکه یک فرد خاص رو نمیگه، انسان نوعی این معرفت رو داره، جزئی از سرشت انسان نوعی هستش این دسته از معارف فطری. کاروترز به پیچیدگی های روانشناسی عامیانه هم اشاره میکنه و میگه همین پیچیدگی و جهان شمول بودن این دسته از معارف، اینها یعنی جهان شمول بودن هم گفتیم، یعنی به موقعیت، فرهنگ و زمانه وابسته نیستن، همین باعث میشه که ما بتونیم بگیم عمق این دسته از معارف بیش از اون چیزی است که تجربه به تنهایی بتونه برای ما فراهم کنه. مثلا یک کودک 5 ساله به بسیاری از این شبکه از تعمیم هایی که ما در روانشناسی عامه داریم معرفت داره. این معرفت نمیتونه نتیجه شهود یا قیاس باشه. صدق تعمیم های روانشناسی عامیانه هم با شهود درک نمیشه، یعنی که ما از طریق شهود، همین جمله‌ای که گفتم که عموماً ادراکات حسی ما ناظر به شرایطی در جهان خارج هستن، این از طریق شهود ما اینو نمیتونیم درک کنیم. مثل این نیستش که بگیم مربع 4 ضلع دارد یا اقطار مربع بر هم عمودند و تأمل کنیم بتونیم به صدق اون برسیم. اینجا یه چیزی انگار یک نوع، برای همین میگه از طریق شهود و قیاس نمیشه بهش رسید، تجربه هم نمیتونسته اینو به ما بده. بنابراین این دسته از معارف فطری هستن، به این معنا که ما طی فرایند تکامل زیستی البته ممکنه اونها رو به شکل تجربی به دست آورده باشیم، اما انسانی که امروز به دنیا میاد اینها رو دیگه به شکل فطری با خودش داره. کاروترز میگه الان این کودک 5 ساله‌ای که این دسته از معارف رو داره، ما نمیتونیم به شکل دیگری به غیر از استفاده از نظریه فطری بودن معرفت اینها رو بتونیم توضیح بدیم. میگه و در این راستا میگه انگار داره در مثل چامسکی استدلال میکنه، اما به جای اینکه بیاد بره و یک گرامر، اون چامسکی در مورد اون گرامر پایه زبانها صحبت میکرد، این میاد میره روانشناسی عامیانه رو، یک دسته از اصول رو براش مشخص میکنه و میگه ما به اون اصول معرفت فطری داریم. البته هم تجربه گراها و هم برخی از عقل گراها با این خانش کاروترز مخالفتایی دارن و کاروترز هم خودش پاسخهای جالبی به اونها داره که اینها رو در جلسه بعدی بررسی خواهیم کرد. پایان جلسه هفتم.